بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی در رابطه با صفات سلبی خداوند سبحان یک سلسله مباحثی مطرح گردید. مهمترین صفات سلبی خداوند سبحان عبارت است از نفی شریک و اینکه خدای سبحان قابل دیدن نیست و اینکه خدای سبحان جسم نیست و امثال این صفات که در جلسه قبل تا حدودی مطرح شد. یک دیگر از نکاتی که در درس قبلی مورد اشاره واقع شد این بحث بود که آیا اسما و صفات خدای سبحان توقیفی هستند یا عقل انسان حق دخل تصرف را در این حوزه و قلمرو دارد، که عرض شد با توجه به شرایط و نسبت به بعض افراد اشکال ندارد که عقل انسان یک سلسله اسما و صفات مثل واجب الوجود و امثال آن را به خدای سبحان نسبت بدهد. در این درس در رابطه با قضا و قدر میخواهم محضر شما بحث نمایم. بحث قضا و قدر از مباحث بسیار مهم هست، به این معنا که مباحث مربوط به قضا و قدر از حوزه خواص و علما فراتر رفته است و حتی انسانهای متوسط جامعه را هم درگیر نموده است. این سؤال برای انسان خود به خود خلق می شود که نقش قضا و قدر یا به عبارت دیگر سرنوشت ما چجوری رقم خورده است. جایگاه قضا و قدر و نقش قضا و قدر نسبت به اعمال ما، نسبت به سرنوشت ما، نسبت به آنچه باید در زندگی انجام بدهیم در چه حد هست. برای اینکه بحث قضا و قدر برای بینندگان عزیز تا حدود روشن شود، چاره ای نیست جز اینکه معنای لغوی و اصطلاحی قضا و قدر را بشکافیم و سپس با توجه به آیات و روایات که منبع این بحث می باشد، بحث را محضر شما در حد حدود این جلسه مطرح بکنیم. خود کلمه قدر که کلمه و واژه عربی به معنای اندازه هست، اما وقتی میگوییم تقدیر، تقدیر یعنی اندازه‌گیری. قضا که باز مثل قدر از کلمات عربی هست، باز معانی گوناگون دارد، ولی مناسب ترین معنای قضا اینجا همون به معنای انجام رساندن و کار را یکسره کردن است. پس تقدیر یعنی اندازه‌گیری، قضا یعنی کار را انجام دادن و با پایان رساندن و کار را یکسره کردن. این می شود معنای لغوی این دو کلمه. اما در اصطلاح علمای کلام وقتی گفته می شود قضا و قدر الهی، مقصود از تقدیر الهی این نکته هست که ما هر پدیده‌ای را اگر در نظر بگیریم، چی ما انسان‌ها، چی غیر انسان‌ها، چی افعال انسان و چی غیر انسان، هر چی را که در نظر بگیریم تحت تقدیر و تدبیر خدای سبحان انجام می‌شود. به این معنا که خدای سبحان برای افعال و برای رفتار و برای تمام پدیده‌ها یک حد و حدود را در نظر گرفته است، از جهت کمی، از جهت کیفی، از جهت زمانی، از جهت مکانی. دقیقا مثل یک مهندس طراح دقیقی که نسبت به یک ساختمان همه جهات را لحاظ میکند. خداوند سبحان با توجه به علم بی پایان و با توجه به قدرت بی پایانش نسبت به هر موجودی و نسبت به فرد فرد انسانها یک حد و حدود خاص، یک مبدع و مقصد از نظر زمانی و مکانی و تمام تفاصیل را پیش بینی کرده است. این می شود همون تقدیر. مراد از قضا چی هست؟ قضای الهی این هست که وقت مقدمات فراهم گردید، وقت اسباب و شرایط به وجود آمد، خداوند سبحان اون پدیده را به وجود می آورد و اون پدیده را مطابق همون شرایط خاص و مطابق قاعده علت و معلول حتمیت می بخشد، به سرانجام می رساند همون چیزی که در معنای لغوی لحاظ شده بود. بنابراین قضا و قدر الهی این هست که در تقدیر الهی هر آنچه را که خدای سبحان برای انسان مقدر کرده است، وقتی این تقدیرات وقتش، شرایطش و اسبابش فراهم شد، قضای الهی به اون حتمیت می‌بخشد، اون کار را عینیت می‌دهد، از مرحله نقشه و از مرحله ذهنیت کار تجسم عملی می‌یابد. این می‌شود معنای اصطلاحی قضا و قدر. علمای کلام و علمای اسلامی قضا و قدر را با توجه به آیات قرآن کریم و با توجه به روایات بر دو دسته کردن. گاه میگوین قضا و قدر علمی و گاه میگوین قضا و قدر عینی. قضا و قدر علمی یعنی علم داشتن خدای سبحان به مقدمات و اسباب و شرایط وجود یک پدیده. این میشود همون تقدیر علمی. اما وقتی میگوییم قضاء علمی یعنی علم داشتن خدای سبحان به حتمی بودن وقوع اون پدیده معین. بنابراین وقتی میگویم قضا و قدر علمی، بحث ما فقط در محدوده علم خدای سبحان هست. علم خدای سبحان در رابطه با هر موجودی، هر پدیده، هر چیزی اندازه خاص را از نظر زمانی، از نظر مکانی، از نظر کمی و کیفی در نظر گرفته است. و قضای علمی هم این هست که در علم خدای سبحان وقوع این پدیده در اون شرایط خاص و در اون مکان و زمان خاص حتمی هست. این می شود همون قضا و قدر علمی. اما وقتی می گوییم قضا و قدر عینی، در قضا و قدر عینی نگاه ما به خارج هست، نگاه ما به شرایط وقوع هست، نگاه ما به عینیات و آنچه در خارج می گذرد. این مرحله را می‌خوایم تحلیل بکنیم. بنابراین انتساب سیر تدریجی پدیده‌ها به خداوند و انتساب تحقق عینی پدیده‌ها به خداوند، این می‌شود همون قضا و قدر عینی. در مرحله وقوع تقدیر خداوند سبحان حاکم هست. وقوع و ختمیت حاکی از قضای خدای سبحان هست. پس چی در مرحله نقشه و چی در مرحله وقوع تمام پدیده ها، حتی افعال ما انسان ها، قضا و قدر خدای سبحان حکومت دارد، سیطره دارد و این جزء معارف توحیدی است. اگر بخواهیم این بحث را باز مقدار باز بکنیم، قضا و قدر علمی همیشه مقدم بر وجود یک شی هست، در حالی که قضا و قدر عینی مقارن وجود یک شی هست. یعنی همزمان با وقوع شی، قضا و قدر عینی استنتاج می شود و عقل انسان اون را برداشت می کند. باز قضا و قدر عینی در حقیقت همان کیفیت خلقت هست. در بحث توحید در خالقیت با توجه به اون نکاتی که مطرح شد، همون توحید در خالقیت را اگر مقدار باز بکنیم، اگر مقدار بشکافیم و تحلیل بکنیم، از بطن توحید در خالقیت دو تا واژه قضا و قدر عینی قابل استنتاج هست. بنابراین قضا و قدر عینی خداوند سبحان چیز فراتر از توحید خالقیت در حقیقت نیست و به یک معنا برگشتی به همون توحید در خالقیت دارد. سؤالی که اینجا حتما برای شما بینندگان عزیز مطرح می شود این است که آیا این دو واژه، این دو تا اصطلاح و این دو تا باور در قرآن و سنت جایگاهی دارن یا خیر؟ پاسخ این است که اگر به قرآن کریم مراجعه بکنیم، در قرآن کریم بسیار به تفصیل و در آیات مکرر راجع به این دو تا اصطلاح صحبت شده است. با توجه به محدودیت وقت این درس، فقط نمونه های از آیات را محضر شما مطرح میکنم. مثلا راجع به قضا و قدر علمی قرآن کریم در سوره آل عمران آیه 145 میفرماید: و ما کان لنفسین ان تموت الا باذن الله کتاب معجلا، که مرگ هر انسان قبلا تقدیر شده است. به عبارت دیگر شرایطش، زمانش، مکانش، ساعت و لحظه هایش، کل این جهاد را خدای سبحان هم مقدر کرده است و هم در اون شرایط خاص و در اون موقع خاص خدای سبحان به این کار حتمیت میبخشد. باز قرآن کریم در سوره مبارکه حدید آیه 22 میفرماید و ما اصاب من مصیبتین فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. هر مصیبتی که در زمین واقع می شود و هر مصیبتی که دامنگیر شما انسان ها می شود، قبل از وقوعش در علم خداوند سبحان و در قضا و قدر الهی کاملا محفوظ هست. به این معنا که خدای سبحان این امور را عالم هست، او در نظر گرفته است تمام شرایط و پدیده ها و لوازم وقوع این مصیبت را پیش بینی کرده است که با حتمیت این لوازم، با حتمیت این اسباب و شرایط و با وقوع این پدیده ها در خارج، خدای سبحان به اون مصیبت عینیت می بخشد. بنابراین با توجه به آیات قرآن کریم، قضا و قدر علمی از حقایق قرآنی است و قابل انکار نیست. اما قضا و قدر عینی باز در قرآن کریم در سوره مبارکه حجر آیه 21 می فرماید و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خدای سبحان می فرماید هر چیزی در نزد ما هست، علمش محفوظ هست، ولی در زمان تحقق و در زمان عینیت وقتی بخواهیم پدیده در خارج واقع شود، عینیت بیابد، بازم به قدر معلوم، به اندازه معینی که خود خدای سبحان صلاح می داند، اون عینیت می یابد و تحقق می بخشد. نزول باران، توسعه در رزق، صدها کار و پدیده‌ای که روزانه در زندگی ما و شما واقع می شود، هر چی را در نظر بگیریم خدای سبحان همه را می داند و بر اساس همون دانسته ها و قضا و قدر خود اون را مدیریت می کند و محقق می نماید. باز در سوره مبارکه سبأ آیه 14 می فرماید فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابت الارض، که ما وقت مرگ حضرت سلیمان را حتمیت بخشیدیم. خدای سبحان می فرماید ما حتمیت بخشیدیم. فلما قضینا، که اینجا باز از کلمه قضا استفاده شده است، این همون ناظر به مرحله وقوع و حتمیت و عینیت است. آیه دیگر در سوره مبارکه مزمل آیه 20 هست که می فرماید والله یقدر اللیل و النهار، خدای سبحان هست که شب و روز را مقدر می کند. او هست که لحظه به لحظه وقوع شب و روز را تحت نظر دارد، مدیریت می کند، به اندازه و بر حسب قضا و قدر خیش این امور را، شب و روز را عینیت می بخشد. بنابراین با مراجعه به قرآن کریم که بسیار آیات کمی از مجموع آیات را من خدمت شما تلاوت کردم، برای هیچ منصف محقق شک نمی ماند که قضا و قدر خداوند یک واقعیت هست و قضا و قدر الهی در سرنوشت ما و شما حاکم هست. روایات را هم اگر ببینیم، یک روایت از آقای امام رضا علیه السلام باز در اصول کافی جلد 1 صفحه 158 هست که وقت یونس ابن عبدالرحمن از حضرت راجع به معنای قضا و قدر سوال میکند، حضرت در جواب میفرماید فقال هی الهندست و وضع الحدود من البقاء والفناء والقضاء والابرام و اقامت العين. دقیقا همین معنای اصطلاحی که من خدمت شما عرض کردم در این روایت شریف آمده است. حضرت میفرماید قضا و قدر همان مهندسی پدیده ها هست، همان تعیین حدود پدیده ها هست، مثل باقی بودنش، مثل فانی بودنش، مثل این که مرگش نزدیک هست، مرگش دور هست و امثال اینها. بعد حضرت میفرماید والقضاء والابرام و اقامت العین. قضا عبارت است از مبرم شدن یک چیز و محقق شدنش و عینیت یافتنش. بنابراین در منطق آیات و روایات وقت ما و شما آیات و روایات را بررسی بکنیم و ببینیم از این جهت کاملا بحث روشن است. همون معنای اصطلاحی قضا و قدر از آیات قرآن کریم و روایات قابل استفاده هستند. نتیجه این می شود که بدون قضا و قدر الهی در این عالم هیچ چیزی به وجود نمیاد. هر پدیده در تمام این پدیده های این عالم، حتی افعال ما انسان ها، حتی ذهنیاتی که ما و شما داریم، همگی تحت سیطره و قضا و قدر خدای سبحان هست. با توجه به این توضیح، قهرن در ذهن شما بینندگان عزیز این مسئله روشن می شود یا این بحث به وجود می آید که اون وقت اختیار انسان چه می شود؟ نقش ما انسان ها، کاری که ما انسان ها انجام می دهیم تا چه حدودی در اختیار خود ماست؟ آیا واقعا ما انسان ها مختار هستیم یا تصور می کنیم که اختیار داریم؟ در حقیقت کسی دیگر در پشت پرده هست که این کارها را انجام می دهد. در پاسخ به این سوال، در بحث جبر و تفویض، این بحث را و این مسئله را انشاءالله مفصلتر محضر شما مطرح خواهم کرد. اینجا اجمالاً میخوام عرض بکنم که قضا و قدر الهی بازم اگر خوب دقت بشود که البته هضم این مسئله مقدار نیاز به تعمق و ورزیدگی ذهنی دارد، منافات با اختیار ما و شما ندارد. انسان با تمام کمالاتش، با هر آنچه که ما و شما انجام میدهیم، منسوب به خدا، تحت سیطره خداست، در عین حال خودش هم در فعل خودش نقش دارد. به عبارت دیگر، آنچه را که ما انجام میدهیم در یک سطح منسوب به خداست، خدای سبحان کننده است، و در سطح پایین تر خود ما کننده کار هستیم. به عبارت دیگر، ما و شما مباشر هستیم، خدای سبحان سبب هستند. و با توضیح بیشتر، اگر علت طولی که در فلسفه مطرح شده است یک سلسله علل را ما برای کار در نظر بگیریم، در مرحله بالاتر وجود ما، اراده ما، توان ما، حتی افعال ما و شما حقیقتاً کار خدای سبحان هست. مسئله مجازی نیست. فیض خدای سبحان، قضا و قدر الهی آنن به آن برای ما و شما میرسد. ولی در این حال به عنوان مباشر، با توجه به اینکه اختیار جز ذات ما انسان ها هستند و خدای سبحان ما را به عنوان موجود مختار آفریده است، لذا فعل ما و شما منسوب به خود ما و شما هم هستند. البته معنای این حرف نیست که ما و شما محدودیت نداریم. نه خیر، انسان محدودیت هایی دارد. با همه این محدودیت ها، با همه شرایطی که انسان را احاطه می کند، انسان تا حدود می تواند فعل خود را مهار بکند. نقش ما و شما، اختیار ما و شما در تمام افعال ما و شما تا حدی است که بتوان انسان را در مقابل کارش مسئول دانست. بنابراین از یک طرف قضا و قدر حق است، از یک طرف قضا و قدر جزئی نابترین معارف توحیدی است و نمیتوان اون را منکر شد. در عین حال در پرتو همین معارف اختیار انسان کاملا قابل توجیه هستند. لذا هست که ما انسان را مسئول میدانیم. در لابلای مباحث گذشته در مقدمات تأکید شد که بر اساس باور ما و شما انسان هم موجود است انتخابگر و هم انسان موجود است مسئول در برابر خدای سبحان، در برابر تاریخ و در برابر وجدان خود. و انسان باید هر آنچه را که می کند و انجام می دهد مسئولیت داشته باشد. انشاءالله در درس مربوط به جبر و اختیار انسان توضیح بیشتر را در رابطه با این مسئله محضر شما بینندگان عزیز مطرح خواهم کرد. نتیجه بحث این می شود که اعتقاد به قضا و قدر نه تنها منافات با اختیار انسان دارد، بلکه یک سلسله برکات را هم برای ما انسان ها بدون بال دارد. از یک طرف انسان یک سلسله ملکات فاضله را ناخودآگاه به دست میارد. انسانی که معتقد به قضا و قدر هست، انسانی که معتقد از خدای سبحان حکیم هست، بر اساس حکمت کارها را مقدر میکند، در مواجهه با مشکلات زندگی، در مواجهه با مصائب، در مواجهه با تنگناها احساس میکند که یک دست حکیمانه بسان مهندس دقیق و عالم و خیرخواه پشت سر این تقدیرات هست. لذا ناخودآگاه صبرش تقویت می شود، ناخودآگاه رضاش تقویت می شود، تسلیمش تقویت می شود، صبرش هم تقویت می شود، ناخودآگاه انسان ساخته می شود. از طرف دیگر این انسان در مقابل نعمتها، در مقابل خوشیها، وقت نعمتها به او رخ می کند، یک ظرفیت وسیع دارد. احساس می کند که پشت این کارها و قضا و قدر الهی است. او در معرض امتحان هست. نباید سرمست بشود. نباید خود را گم بکند. به عبارت دیگر حس مسئولیت انسان چی در عرصه تنگناها و چی در وقت نعمت و قدرت، انسانی که موحد باشد و این معارف را درک بکند قابل قیاس با انسان غیر موحد نخواهد بود. یک نکته دیگر اینجا میخواستم مطرح بکنم که قضا و قدر همچنانی که سازنده هست، همچنانی که به هستی انسان سمت و سو میدهد، اگر تفسیر خطرناک بشود، اگر انسان به عمق این معارف بلند نرسد، گاه ممکن است خطرناک باشد. ستم پذیری را در یک جامعه و در یک فرد ممکن است بیمه بکند. انسان ستم پذیر بشود، انسان سست بشود، انسان تنبل بشود، انسان به مسئولیت گردد. اینها خطرناک است. اینها یک سلسله نتایجی است که اگر خدای نکرده به عنوان پیامد قضا و قدر باشد، ممکن است دامنگیر انسان شود. لذا هست که همچنان باید بر اختیار انسان تأکید کرد. انسان را باید موجود مسئول شناخت و با توجه به این حس مسئولیت و با توجه به اختیار است که اون برکات ممکن است ما انسانها را بگیرد. آخرین نکته ای که در بحث قضا و قدر خواستم به عنوان نکته تکمیلی مطرح بکنم، بحث بدا هست. در میان شما بینندگان، در میان شما بینندگان عزیز، کسانی که اهل مطالعه باشند میدانند که بدا از مختصات عقاید شیعه است و از عمیق‌ترین و نابترین معارف است که در پرتو روایات اهل بیت علیهم السلام به دست ما و شما رسیده است. خود کلمه بدا در زبان عربی می شود همون ظهور بعد الخفا. اگر چیزی بر انسان مخفی باشد، بعد انسان مطلع بشود، می گوید بدا له. من در حال رانندگی هستم، یک کیلومتر جلوتر رو نمی بینم، با سرعت بسیار بالا در حرکتم، ناگهانی می بینم که به یک دره رسیدم، ناگهانی می بینم که به یک دستانداز رسیدم. اینجا هست که باید یک مقدار احتیاط بکنم، ترمز ماشین رو بگیرم. این می شود همون بدای لغوی. اگر ما و شما در رابطه با خدای سبحان همچو عقیده‌ای داشته باشیم، بدون شک این نقص هست و عرض شد که هیچ گونه نقص و عیبی را در رابطه با خدای سبحان نمی توان باور داشت و نمی توان نسبت داد. بنابراین ائمه اهل بیت علیهم السلام که این مقدار نسبت به تنزیه خدا تأکید کرده اند، وقتی بدا را مطرح میکند، وقتی انسان روایات را میبیند، تأکید عجیب روی بدا شده است. بدا در معارف اهل بیت علیهم السلام معنایش چی هست؟ معنایش این است که امکان تغییر سرنوشت با عمل. ممکن است قضا و قدر الهی نسبت به بنده خوب باشد، با عمل بدش خودش قضا و قدر را تغییر بدهد. ممکن است قضا و قدر الهی نسبت به یک انسان بد باشد، در حق او بلای مقدر شده باشد، ولی با کار خوبش، با مهربانیش، با استواریش، با صبرش، با ارتباطش با خدا این بلاها را از خودش دفع بکند. این می شود همون مسئله بدا. بنابراین بدایی که در معارف اهل بیت مطرح شده است و از مختصات ما و شما در عرصه توحید هست، مقصود این هست که خدای سبحان یک سلسله قضا و قدر حتمی دارد که اونها قابل تغییر نیستند، اما یک سلسله قضا و قدری دارد که بستگی به خود ما و شما دارد، بستگی به عمل ما و شما دارد. عمل فردی و اجتماعی هست که این سلسله بلاها یا خوشیها را نسبت به فرد و جامعه مقدر میکند. وقتی قرآن کریم را ببینیم، یک سلسله نکات مسلم هست. اولا خدای سبحان نسبت به همه چیز عالم هست. دو، در قرآن و سنت هم استعمالات مجازی داریم، هم استعمالات حقیقی. در خود قرآن کریم در سوره مبارکه توبه آیه 67 دارد نسوا الله فنسیهم، که اینجا نسیان را قرآن کریم به خدا نسبت داده، یعنی خدا اونها را فراموش کرد، در حالی که ما و شما میدانیم که نسبت دادن نسیان به خدای سبحان امکان ندارد. سومین نکته، چی در قرآن کریم و چی در روایات ما و شما روی این اصل و قانون و روی این قاعده تأکید شده است که همه چیز 100% قطعی نیست، بستگی به شرایط دارد. انسان، جامعه، افراد می توانند با عمل خود یک سلسله تغییرات را از زمین تا عرش اعلا به وجود بیاورند. قرآن کریم در سوره مبارکه ابراهیم آیه 7 می فرماید و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اینجا به صراحت می فرماید که اگر اهل شکر باشید، هر نعمت را در جای مناسبش مصرف بکنید، فیض خدای سبحان گسترش می یابد، نعمت های شما وافر خواهد شد. اما اگر اهل کفران باشید، خود به خود خدای سبحان شما را در تنگنا قرار خواهد داد. امام باقر علیه السلام در یک روایتی در اصول کافی جلد 2 صفحه 470 این روایت را راجع به صله رحم می فرماید صله الارحام تزکی الاعمال، صله رحم به اعمال شما پاکی می بخشد و تنم الاموال مالهای شما را افزایش می دهد و تدفع البلوا بلاها را دفع می کند و تیسر الحساب در روز قیامت حساب انسان آسان می شود و تنسع فی الاجل و اگر مرگ برای انسان مقدر شده باشد موجب طولانی شدن عمر انسان می شود. اتفاقا خود همین نکته، یعنی طولانی شدن عمر انسان در اثر صله رحم، اگر ما و شما روایات را ببینیم، اونهایی که اهل مطالعه هستند، در ده ها روایت روی این نکته تأکید شده است که ممکن است کسی برایش مرگش مقدر شده باشد، در اثر صله رحم گاهی تا 30-40 سال عمر او افزوده می شود. بنابراین آشنای با معارف قرآنی و آشنای با روایات ائمه علیهم السلام شک نمی کند که اعمال انسان یک سلسله تأثیرات را در سرنوشت فرد، در سرنوشت خانواده و در سرنوشت جامعه دارد و ما انسان ها با عمل کرد ما می توانیم یک سلسله تغییرات و دیگرگونی های را در این عالم باعث بشویم. اگر این یک حقیقت باشد، پس خود به خود بحث بدا برای ما و شما روشن هست. بدا یعنی امکان تغییر سرنوشت فرد و جامعه با عمل. اگر انسان اقدام به کار خیر کرد، ممکن است یک سلسله بلاها را خدای سبحان برطرف بکند. و اگر خدای نکرده انسان اهل غفلت و طغیان و دچار سرمستی بشود، ممکن است یک سلسله بلاهایی که در زندگی او قابل پیش بینی نبود، خدای سبحان برای او مقدر بکند. بنابراین عقیده ببدا نتیجهش نسبت دادن جهل به خدای سبحان نیست. منافات با علم ازلی خدای سبحان ندارد. علم ازلی خدا عین ذات خداست. هیچ گونه تغییر و تبدیل در ذات خدا راه ندارد. این که ما بحث بدار مطرح کردیم به هیچ عنوان علم خدای سبحان را تبدیل به جهل نمی کند و متاسفانه در اثر درک نکردن همین نکته بوده است که کسانی تصور کردن از لازمه بحث بدا نسبت جهل به خداست. نه خیر، بحث بدا از نابترین معارف توحیدی است. منزه بودن خدا، مقدس بودن ذات خدای سبحان با عقیده ببدا کاملا قابل جمع هستند. مهمترین اثری که عقیده ببدا میتواند داشته باشد همان روح امیدواری است. کسی که معتقد به این باور باشد هیچ وقت خود را نمیبازد، ولو بدترین کارها را داشته باشد، ولو در سختترین شرایط باشد، این باور را دارد که ممکن است خدای سبحان در اثر کارهای خوب، در اثر دعاهای دیگران، در اثر اقدامات شایسته خود انسان، بلاها را از انسان برطرف بکند و او را از تنگناها نجات بدهد. نتیجه این می شود که بحث ببدا یا اعتقاد ببدا منافات با توحید یا با علم ازلی خدای سبحان ندارد. البته بدا در حوزه قضا و قدر غیر حتمی قابل تصور هست. یک سلسله قضا و قدر حتمی الوقوع هست که به هیچ عنوان با بدا هم قابل تغییر نخواهد بود. امیدوارم که با مجموعه این مباحث بحث سخت قضا و قدر را تا حدودی برای شما عزیزان بیان کرده باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.